همراه میشیم با همکارانم در برنامه زندگی روزانه.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما. روزنه دوشنبه 8 اسفند ماه سال 1401. متشکریم که همراه ما هستید. ممنون که روزنه رو برای شنیدن انتخاب کردید. این برنامه از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو تقدیم حضور شما میشه. مباحث علمی، فرهنگی، پزشکی، دانش بنیان، اقتصادی و آنچه که خبر روز باشه در این برنامه پیگیری خواهد شد و راجبش گفتگو خواهیم داشت. اما روزانه امروز توسط این دوستان تقدیم حضور شما میشه. هماهنگی فاطمه مختارزاده، صدا بردار روشنک بهرام‌زاد، من معصومه نوازنی و تهیه کننده دکتر معصومه اسماعیل نژاد. موضوعاتی که در موردشون امروز صحبت میکنیم و گفتگوی کارشناسی خواهیم داشت. نشست بین‌المللی چشم‌انداز توسعه همکاری‌های علمی و روسیه، برگزاری جشنواره سلامت دانشجویان، رویداد ظرفیت‌های نانو که در موردش سه تا گفتگو خواهیم داشت و خبرهای پزشکی با خانم نیکسیما. مجله علمی روزانه را هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از رادیو گفتگو از ساعت 9 صبح تا حوالی 10 بشنوید. اما همین ابتدا بریم سراغ خبرهای پزشکی و خانم یاسمینا نیکسیما. سلام، صبح شما بخیر باشه، خوش اومدید به روزنه.
سلام، صبح شما هم فکر خانم نوازنی بخیر و صبح شنوندگان عزیز رادیو گفتگو مجله علمی روزنه هم بخیر و سلامتی. امروز هم با دو خبر روز دنیای پزشکی در خدمت شما عزیزان هستم.
متشکرم، بفرمایید.
زنده باشید. اما خبر اولمون تایید اولین تست خانگی آنفولانزا و کرونا در جهان هست که تست لوسیرا که مورد تایید سازمان غذا و دارویی آمریکا قرار گرفته میتونه آنفولانزای نوع A و آنفولانزای B و کووید 19 رو شناسایی کنه که قبل تولید این تست خانگی افراد باید میرفتن به پزشک مراجعه میکردن، بعد به آزمایشگاه ها مراجعه میکردن و آزمایش آنفولانزا میدادن. اما این تست میاد در عرض 30 دقیقه و در منزل با استفاده از مخاط بینی با دقت بالا نتیجه رو ارائه میده که تا الان طبق آزمایشات و تحقیقاتی که صورت گرفته تا 99.9% آنفولانزای B، 88.3% سویه های جدید کووید 19 رو به درستی شناسایی میکنه و این تست میتونه نقش مهمی در پیشگیری بیماری های ویروسی داشته باشه. و این نگرانی که ما همیشه وقتی که علائم ویروس پیدا میکنه فکر میکنیم که الان کووید یا آنفولانزا هست، این نگرانی از بین ببره، اون هم در منزل با زمان کم.
بسیار عالی.
اما خبر بعدیمون درباره خطرات مصرف عسل برای نوزادان هست. خب عسل یک ماده غذایی مؤثر و مفیده، اما برای نوزادان خطرناکه. چرا؟ چون که دادن عسل به نوزاد زیر یک سال باعث بروز مسمومیت بوتولیسم میشه که این سم به خاطر اسپورهای باکتری بوتولینوم در گرد و خاک و عسل وجود داره به وجود میاد و اگه وارد بدن یک فرد بزرگسال بشه تاثیر بدی نداره، اما اگر وارد بدن نوزاد بشه تا در مجرای گوارشش تکثیر میشه، تولید سم میکنه و این سم در واقع برای انسان احتمال خطر مرگ رو به همراه داره. برای همین دادن عسل به نوزاد زیر یک سال کاملا ممنوع هستش، چون خطر مسمومیت داره و این مسمومیت در همه قاره ها به جز آفریقا وجود داره. اولین علائمش در واقع یبوست هست که 3 الی 30 روز بعد از خوردن عسل برای نوزاد پیش میاد، بعد دچار ضعف و بیمیلی به غذا و بی‌اشتهایی میشه، گریه کردن ضعیف میشه، حتی ممکنه تنفسش ضعیف شه و علامت جدیش اینه که نوزاد اختیار گرفتن گردنش رو، یعنی کنترل گردنش رو نداره و این در واقع یک هشدار جدی هست. ولی اگر والدین زود متوجه بشن و به پزشک مراجعه کنن و تشخیص درست داده بشه و سریع درمان رو شروع کنن، هیچ خطری سلامت نوزاد رو تهدید نمی‌کنه. حالا انشالله که این توصیه رو والدین عزیز در واقع بهش توجه بکنن و حتی برای شیرین کردن سر پستونک ها که نوزاد مثلا اینو استفاده بکنه و از عسل استفاده نکنن که این مسمومیت رو وجود بیاره.
بله خیلی متشکرم. به هر حال فکر می‌کنم چون سیستم ایمنی نوزاد هم تا یک سالگی خیلی کامل نشه شده و به هر حال در حال رشد هست، خیلی کار جالبی نیست و همیشه هم توصیه میکنم پزشکان در مراجعات اولیه کودک برای حالا کنترل های ماهیانه. خیلی متشکریم خانم یاسمینا نسیما، امیدوارم که امروز روز خوب باشه برای شما. خدا نگهدار.
خدا
گفتگوی ویژه
اما همونطور که خدمتون عرض کردم در ابتدای برنامه، به موضوع نشست بین‌المللی چشم‌انداز توسعه همکاری‌های علمی با روسیه می‌خوایم بپردازیم و ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر داوود حسین‌پور، معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه، به مجله علمی روزانه خیلی خوش آمدید.
سلام بر شما و شنوندگان، خیلی ممنونم، من خدمت شما هستم خانم.
خواهش میکنم آقای دکتر حسین پور، اول این عنوان رو برای ما ترسیم بفرمایید که این نشست بین‌المللی که در حوزه همکاری های علمی با روسیه هست به چه منظور برگزار شده؟
حالا از خدمت شما و شنوندگان عزیز، ما از سال 94 همکاری های علمی ایران و روسیه شروع شده. نشستی که این دو روز خواهیم داشت بیشتر محور حوزه علوم انسانی است.
بله.
یعنی همکاری دانشگاه‌های ایران و روسیه در حوزه علوم انسانی مشخصاً در واقع این نشست برگزار میشه که چند تا محور کلیدی داریم که در واقع اساتیدمون از کشورمون و دولت فدرال روسیه که 15 تا دانشگاهشون اینجا حضور دارن صحبت میشه. راجع به آموزش در شرایط نوین همکاری های بین المللی هست، چشم‌انداز همکاری های علمی ایران و روسیه در حوزه علوم انسانی هست و یه بخشی هم راجع به تجربه همکاری هایی که مؤسسات و دانشگاه ها در حوزه فرهنگ و آموزش دارن و ایده هایی که در واقع میشه در توسعه و گسترش همکاری های علمی بین دانشگاه های در واقع ایران و روسیه انجام بشه مورد بحث قرار خواهیم داد و یه بخشی هم راجع به نمایشگاه و دستاورد 15 تا دانشگاه ایران و روسیه که در واقع دستاوردهای علمیشون رو در حوزه آموزش پژوهش به نمایش میذارن.
بله، فرمودید علوم انسانی چقدر این همسان سازی داره این علوم انسانی که حالا در روسیه مطرح میشه و کشور ما، آیا میتونن که اون همکاری تنگا تنگو داشته باشن و ما هم استفاده بکنیم از مطالبی که اونجا بیان میشه؟ آیا میخوام بگم که نقاط مشترکی دارن با هم یا اینکه خیلی متفاوتن؟
حوزه مشترک دو تا کشور بیشتر در سه تا محور هست، یکی بومی سازی دانش یافته های علمی هست، یکی کارآمدی این هاست و یکی هم روزآمدیه در واقع یافته های علمی هست.
بله.
این سه تا حوزه است که در واقع اساتید و دانشمندان و صاحب نظران هر دو دانشگاه میتونن در واقع به ما کمک بکنن که ما بریم به سمت در واقع علوم نرم، علوم انسانی که بخش عمده ای از در واقع آینده کشورها، گسترش و موتور محرکه کشورها معمولا به سمت حوزه های علوم نرم، علوم انسانیست که انشالله مورد بحث قرار میگیره.
علوم نرم آقای دکتر میشه یه مقدار برای مخاطب عام با بازتر بکنید؟
معلوم علومون عمدتا به دو دسته تقسیم میشن، یه سری علوم سخت و دقیق مثل ریاضیات، مثل علوم تجربی و رشته های فنی به طور کلی، علومی که عمدتا در واقع تکیه بر آزمایشگاه های تجربی هست. یه بخشش هم که حوزه فرهنگ، حوزه علوم انسانی است، مثل فلسفه یا رشته های عمدتا علوم اجتماعی و علوم
که در واقع حالتی هستن که مقدار انعطاف پذیرترن برای تغییر.
بله بله، چون اینا محورشون آزمودنیشون انسانه، بنابراین ما بحث باورها رو داریم، ترجیحات رو داریم، یا بحث فرهنگ رو داریم، این سیاله، یعنی مثل بحث آزمایشگاه نیست. بنابراین این در واقع رصد مستمر میخواد که ما بتونیم در واقع مسائل اجتماعی جامعه رو رصد بکنیم و متناسب با اون و اهدافی که در واقع کشور داره اون رو بتونیم راهکار مناسبی بهش بدیم.
بسیار عالی. اگر مطلبی باقی مونده از شما بشنویم آقای دکتر، وگرنه بیش از این مصادی اوقات نشیم.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمت شما، تو این نشستمون در واقع از سطح سفیر دوتا کشور رو داریم، رؤسای دانشگاه های شهید بهشتی و دانشگاه علامه طباطبایی رو داریم و یک سری در واقع رؤسای مراکز و مؤسسات آموزشی هر دو طرف رو داریم که این نشست در سه سطح در واقع عالی، سطح کارشناسی و سطح در واقع اساتید در حوزه مخصوصا علوم انسانی مشخصا در واقع برگزار میشه.
بله، خیلی متشکرم از شما آقای دکتر. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم. آقای دکتر داوود حسین پور، معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبایی، خدا نگهدارتون.
منم ممنونم از زحمات شما. خدا حافظ.
خواهش میکنم. همونطور که خدمت شما عرض کردم، در خصوص برگزاری جشنواره سلامت دانشجویان هم امروز گفتگو قراره که داشته باشیم با جناب آقای دکتر ابراهیم نعیمی، مدیر کل دفتر مشاوره و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان. در خدمتون هستیم آقای دکتر، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
به نام خدا عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر سرکار عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو.
متشکرم. خب آقای دکتر، برای ما بفرمایید که این جشنواره چه هدفهایی رو دنبال میکنه، چه زمانی برگزار شده؟
خب ما با توجه به این که نیاز بود در فضای دانشجویی فعالیت‌های نوآورانه‌ای رو تعریف کنیم، لذا جشنواره، اولین جشنواره ملی سلامت دانشجویان با هدف این که شاداب بکنه، پویا بکنه محیط دانشجویی رو و همینطور استعدادهای برتری که در حوزه سلامت روانی و سلامت جسمانی فعالیت میکنند رو بتونه شناسایی بکنه، یک فضای رقابتی سالم رو تولید بکنه و این استعدادها رو بتونه به جامعه دانشجویی و عرصه‌های اجتماعی معرفی بکنه. از خرداد ماه امسال وارد فاز اجرایی جشنواره شدیم که در طول 9 ماه گذشته با حضور مراکز مشاوره دانشگاه کشور، نشست‌های تخصصی که برگزار شد، تونستیم تا حدودی گفتمان سلامت رو وارد فضای دانشجویی بکنیم و انشاءالله امروز اختتامیه این برنامه رو در تالار فردوسی دانشگاه تهران با حضور وزیر محترم علوم و جمعی از مدیران دانشگاه‌ها و مدیران وزارتخانه‌های مختلف برگزار خواهیم کرد.
خب سلامت حوزه وسیعی رو شامل میشه آقای دکتر نعیمی.
بله.
بیشتر تو چه بخشایی در این جشنواره کار شد روش و تمرکز روی چه بخشایی بود بیشتر؟
ما از ابتدا محورهایی که اعلام کردیم گفتیم در حوزه سلامت و سبک زندگی، سلامت و حوزه‌های دانشجویی دانشگاهی، سلامت و فناوری، سلامت و آینده پژوهی می‌خوایم در واقع برنامه‌های مختلفی رو بچه‌ها خودشون تو این محورهای اصلی پیشنهاد بدن در قالب‌های مختلف. بعد که کارها اومد، کارها رو بررسی کردیم، حدود 2479 اثر به دبیرخانه جشنواره رسید. نهایتاً در 5 حوزه امروز این تقدیرها اتفاق خواهد افتاد: در حوزه ایده‌های نوآورانه و خلاق، حوزه هنرهای تجسمی، حوزه تولیدات رسانه‌ای، حوزه آموزش پژوهش و فناوری، حوزه فضای مجازی. 60 برگزیده داریم که امروز مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.
بسیار عالی. آیا عرض کنم خدمتشون نتایج این جشنواره به شکلی در دسترس میتونه باشه از طریق حالا سایت یا بولتن یا مجله برای کسایی که حالا نتونستن در این جشنواره شرکت بکنن یا اینکه میخوان محصل جشنواره رو بدانند؟
بله، ما سایتی داریم به عنوان jashnfestival.org.ir که اولین در واقع جشنواره ملی سلامت دانشجویان کشور است. کلیه آثار منتخبین بعد از اینکه امروز انشاءالله ازشون تقدیر میشه، آثارشون در سایت نمایه میشه. حوزه مقالات و مطالب برگزیده مکتوب که در حوزه آموزشی و پژوهشی است رو در قالب یک مجلد انشاءالله چاپ خواهیم کرد.
انشاءالله. خب آقای دکتر نعیمی، آیا این جشنواره به صورت سلسله وار برگزار خواهد شد؟ حالا سالی یک بار، نمیدونم حالا یا دو سال یک بار، یا اینکه حالا فعلا برنامه واسش ندارید؟
چرا، ما با توجه به نیازی که در جامعه دانشجویی وجود داره، برای اینکه ما مراکز مشاوره و سلامت ما در دانشگاه ها تمرکزشون رو از حوزه درمان بردارن، کمتر از 5% دانشجوهای ما مسئله های روانشناختی دارن که نیاز دارن از خدمات روانشناسان و مشاوران استفاده بکنن در حوزه درمان. 95% جامعه دانشجویی در مجموع دانشجویان جزء سالم ترین اقشار جامعه هستن، ولی تا برای اینکه در ابعاد مختلف سلامت رشد و ارتقا و نگهداری سلامت رو داشته باشیم، نیاز به ادامه این گفتمان هستیم. انشاءالله امروز هماهنگی شده که دانشجویان بین المللی که حدود 95,000 دانشجوی خارجی در ایران در حال تحصیل هستن، حدود 100 نفر از این دانشجویان در تالار فردوسی دانشگاه تهران حضور خواهند داشت و با ظرفیت این بزرگواران و با نظر مساعد وزیر محترم علوم، انشاءالله ما دومین جشنواره رو به صورت بین المللی از امروز رونمایی خواهیم کرد و وارد این فضا خواهیم شد.
بسیار عالی، خیلی متشکریم، تبریک میگم به شما و همکارانتون، انشاءالله که موفق باشید. اگر مطلبی هست از شما بشنویم، پس از اون با شما خداحافظی کنیم.
سپاسگزار هستم. ما یک شعار محوری برای جشنواره در نظر گرفتیم. اون شعار محوری اینه که سلامتی در همه دانشگاه کشور. انشاءالله شما هم در کمال صحت و سلامتی.
متشکرم جناب آقای دکتر ابراهیم نعیمی، مدیر کل دفتر مشاوره و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان. خدا نگهدارتون باشه.
هشتم اسفند ماه سال روز تأسیس نهاد امور تربیتی، نهادی که در مدارس پایه‌گذاری شد تا بتوان آینده جامعه را به نسلی سالم و متعهد سپرد.
امور تربیتی در واقع پایه و اساس آموزش و پرورش در همه نقاط مملکت جمهوری اسلامی ایران است.
همانطور که می‌دانید، امور تربیتی در شکل‌گیری شخصیت اجتماعی دانش آموزان به عنوان شهروندان مطلوب جامعه نقش بسزایی دارد.
من اینجوری گفته می‌شد: آقا ما دانش آموز را برای دانشگاه تربیت می‌کنیم. نه، ما دانش آموز را برای اینکه در آینده نقش اجتماعی داشته باشد تربیت می‌کنیم، فرد موثری باشه. برای اینکه فرد موثر باشه، باید از این نظام تک ساعتی عبور کنیم به نظام چند ساعتی برسیم.
و اهمیت ندادن به این نهاد میتواند پیامدهای منفی زیادی را به دنبال داشته باشد.
آسیب‌های اجتماعی از بزرگسالان ما گذر کرده، از جوانان ما گذر کرده و امروز در پشت درهای مدارس ماست.
اون مهارت‌ها یا زیر مهارت‌ها یا خرد مهارت‌هایی رو که لازمه توی کار، توی شغل، تو روابط بین فردی، تو روابط تو زندگی، توی اجتماع اینا رو داشته باشن، اینا رو ندارن.
بنابراین میتوان گفت امور تربیتی بعد از خانواده مهمترین منبع ایجاد جامعه پذیری در دانش آموزان است.
با روزنه با شما هستیم از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو. عرض کردم که امروز چندین گفتگو راجع به رویداد ظرفیت‌های نانو داریم. اولین گفتگوی ما با جناب آقای دکتر مهیار خادم، مدیر ترویج دانش آموزی ستاد نانو. آقای دکتر خادم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به مجله علمی روزنه.
سلام، خیلی متشکرم. خب همطور که شنونده هامون چندی روزه که در جریان هستن، رویداد صنعتی تجاری و دانش بنیان تریبون نانو و صنعت در حال برگزاری سالا از ششم آغاز شده تا سیزدهم اسفند ماه هم ظاهرن به کار خودش ادامه میده. حالا با توجه به مسئولیتی که شما دارید، مدیر ترویج دانش آموزی استاد نانو هستین، در حوزه مسئولیت خودتون با ما صحبت بکنید که چقدر میتونه کمک بکنه حالا این رویداد به دانش آموزان و به خصوص کسایی که به این حوزه علاقمند هستن، برای اینکه پژوهش و تحقیق بیشتری داشتن و انشالله بتونن یک روز یک محقق بزرگ بشن و بتونن کارشون به حالا تولید و در واقع تجاری سازی و مدیر عامل شدن و به این همه اهداف بزرگ برسه که انشالله ما آرزو میکنیم برای همه دانش آموزا و آینده سازی کشورمون باشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
خب عرض کنم خدمتتون که همونطور که فرمودید در حالا از روزهای گذشته تا هفته آینده تریبون نانو صنعت در حال اجرا هست. ما در ستاد نانو تلاش کردیم که برای تمام اقشار که میتونن در حوزه فناوری نانو نقش آفرینی بکنن برنامه‌هایی داشته باشیم که خب یکی از اصلی‌ترین برنامه‌هایی که از همون اوایل اجرا شده، اوایل کار ستاد، برنامه ترویج دانش آموزی بوده که هدفش اتفاقا اولا آشنایی دانش آموزان با فناوری نانو و محصولاتی که میتونن در زندگی استفاده بکنن هست و همچنین آماده سازی بچه‌ها برای نقش آفرینی در زیست بوم فناوری نانو که خب در آینده میتونن در قالب شرکت ها، در قالب محققان دانشگاهی در این حوزه فعالیت بکنن. برای همین ما برنامه هایی اختصاص دادیم برای دانش آموزان، رویدادهای مختلف مثل المپیاد، مثل جشنواره های پژوهشی، از نظر تقویت زیرساخت های پژوهشی در پژوهشسراها 80 آزمایشگاه فناوری نانو تجهیز شده که دانش آموزان بتونن علاوه بر آشنایی با فناوری نانو بتونن در این پژوهشسراها و آزمایشگاه های دانش آموزی فعالیت های پژوهشی انجام بدن. خب یکی از پیش نیاز های انجام فعالیت پژوهشی این هست که دانش آموز با مسائل صنعت و مسائل کشور آشنا باشه. این رویداد مثل رویداد تریبون نانو صنعت و رویدادهای مشابه به دانش آموزا کمک میکنه که اولا با توانمندی های صنعتی کشور در فناوری نانو آشنا بشن و در مرحله بعد بتونن در تحقیقاتشون، در مطالعاتشون در حوزه نانو ازش استفاده بکنن و جهت خوبی به پژوهش های خودشون بدن، جهتی که بتونه مسائل کشور انشالله حل بکنه. و حالا باید خدمتتونم عرض بکنم که خیلی از دانش آموزانی که در 10 سال گذشته در برنامه های فناوری نانو حضور داشتن الان تونستن در مقاطع بالاتر، در مقاطع ارشد و دکترا در حوزه نانو کارشون ادامه بدن، حتی شرکت دانش بنیان به سطح برسونن محصولات نانو.
که من گفتم اتفاق افتاده آقای دکتر.
بله، خدا خروجی همون محقق شده و انتظار داریم که انشالله در آینده شاهد افراد بیشتری در این موضوع باشه.
البته باید بیشتر باشه. خب یکی از برحال وظایف سیستم آموزشی همطور که همه ما میدونیم استعدادیابی هست. حالا اون بچه‌هایی که اصلا دنبال این موضوع هستن و علاقه‌مندن و خودشون تحقیق میکنن، اصلا بحثش جداگانه، اما برخی از دانش آموزان واقعا نمیدونن که کدوم سمت و سو باید برن، در چه زمینه‌ای کار بکنن، استعدادهای خودشون هنوز پیدا نکردن که اگرچه دانش آموزای به حال دهه‌های اخیر ما خیلی باهوش‌تر هستن از نسبت به گذشته، اما خب برخی در حالا خانواده‌های زندگی میکنن که چه بسا حالا از قشر کم برخوردار هستن، پدر مادر سواد خیلی دانشگاهی ندارن و این عزیزانم استعدادهای بسیار شگرفی دارن که باید اینا کشف بشن، هدایت بشن، بعد این هدایتشون پیگیری بشه تا اینها به نتیجه برسن و خودشون بیان رو پای خودشون. در این زمینه حالا شما چه کارهایی انجام دادید؟
ما همین رویدادهایی که خدمتون گفتم، مثل المپیاد، مثل جشنواره‌های مختلف که با همکاری همکارانمون در وزارت آموزش پرورش و در پژوهشسراها مدارس انجام میدیم، در مرحله اول قبل از استعدادیابی بحث ترویج رو دنبال میکنیم، یعنی آشنایی بچه‌ها و شناختشون نسبت به نانو افزایش پیدا بکنه با اجرای، با مشارکت در این رویدادها. خب در این رویدادها مثل المپیاد میان با کاربردهای مختلف نانا بچه‌ها آشنا میشن.
بله.
و خب بعد از اینکه آشنا شدن ما اون مرحله استعدادیابی خواهیم داشت که در نهایت 40 نفر به عنوان برگزیده های نهایی انتخاب میشن. در مراحل قبلش خب خیلی از دانش آموزان میان در کارگاه‌هایی که با حمایت ستاد نانو برگزار میشه شرکت میکنن، ما اصطلاحا میگیم کارگاه‌های آمادگی المپیاد، یا هم سمینارهای ترویجی که در کل کشور اجرا میشه و همینطور کارگاه‌هایی که در آزمایشگاه‌های آموزشی نانو در پنجره سرا برگزار میشه. تمام اینا اهدافشون اینه که دانش آموزان رو با این حوزه آشنا بکنیم و بتونن مسیرشون رو در آینده هم مسیر تحصیلی و هم مسیر شغلیشون رو در این حوزه انتخاب بکنن. حالا جالبه که خدمتتون بگم خیلی از این برنامه‌ها در استان‌های ظاهراً محروم یا حالا کم برخوردار داره برگزار میشه و خیلی از این آزمایشگاه در این استان‌ها هست و خب ما شاهدیم که تقریبا از کل کشور دانش آموزانی هستن که در حوزه نانو دارن کار میکنن و خب چه کارهای پژوهشی انجام میدن، چه در المپیاد شرکت میکنن و ما انشاءالله در سطوح بالاتر هم ازشون حمایت میکنیم و خب تا الان هم همینطوری بوده.
خیلی هم عالی.
در عرصه دانشگاه و مناطق بالاتر در کنارشون بودیم و حمایت کردیم.
متشکرم. پس این بستر مهیا شده، این ترویجی که اشاره فرمودید و حالا بچه‌هایی که علمک این که علاقمند نباشن دیگه حالا بازدید میکنن برشون سوال من که علاقمند به حوزه‌های دیگه علاقمند باشه.
موضوعات مثل آیتی و
بله هر موضوعی که علاقمندن میرن سراغش
و انتخاب میکنن.
بسیار عالی. متشکرم. خیلی تشکر میکنم از شما همه همکارانتون که برای آینده ایران در واقع دارید زحمت میکشید. آقای دکتر مهیار خادم مدیر ترویج دانش آموزی ستاد نانو، روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. خدا.
جرقه. جرقه مجموعه داستان‌هایی است از دنیای تکنولوژی که شنیدنش خالی از لطف نیست. این داستان سبز. یه سردردی دارم که انگار کلم فضای جنگ جهانی سوم شده.
فضای جنگ جهانی سوم یعنی چی دقیقا؟
سرمو میگم جنگجوهاشم نورونای مغزم هم.
آره دیگه اونجا فضا زیاده، حوصله‌شون هم سر رفته، به جون هم افتادن.
یعنی میخوای بگی
بنگه میخواد بگه از مغز فقط فضاشو داری.
ممنون از لطف سرشارتون. حالا که اینطور شد من این تلویزیونه رو روشن کنم.
به گزارش پایگاه اینترنتی هلسن هیومن ریسرچ، با کنترل التهاب میتوان درد ناشی از خود التهاب رو کنترل کرد و فرصت های ابتلا به بیماری ها رو کاهش داد. خوراکی ها هم میتونن موجب افزایش التهاب بشن. شما چه راه های دیگه‌ای برای کنترل درد سراغ دارید؟
ای بابا من که میوه خور نیستم، راه دیگه ای هم سراغ ندارم.
پسر تو چه خوششانسی، تا از سردردت گفتی مستند مرتبطش پخش شده.
نه بابا از این فکر نکن، تلویزیون خونه ما یه شبکه رو بیشتر نمیگیره، اونم رندوم مستند پخش میکنه دیگه. آره
تو کلن هیچی رو گردن نمیگیری، بشین فکر کن دلیل سردردت چیه.
دلیل سردردم؟ ای بابا ایناش دلیل سردردام همینا.
خیلی هم باید شاکر باشی پسر یه.
بله ممنونم.
سرت درد میکنه؟
بله ممنونم.
تشکر میکنی؟
نه سرم درد میکنه.
یه مستند پخش شد.
طرقه مگه قرار نبود بری تو تنظیمات مغز پوستی و تیک سرعت به توان دورو بزنی؟
سعی خودمو کردم نشد.
مغزش منه، سوالی داری بپرس.
ای بابا تو خود تقلب محسوب میشی، البته چون مراقب بالای سرت نبوده فکر میکنی این اطلاعاتی که داری و خودت کسب کردی.
چی شده؟
این پسره بی‌اعصاب میشه، هوشش فزاینده میشه ها. آره باید موقعهایی که آروم ازش سوال بپرسیم که نتونه جوابمونو بده.
در هر صورت من راهکارشو دارم.
چه راهکاری؟
باید لامپا رو عوض کنیم.
رو چشمم، الان انجامش میدم.
بشین سر جات بابا.
باید یه کاری کنیم سردرد این پسر خوب بشه دیگه.
این لامپی که تو ذهن توه بیشتر باعث سردردت میشه.
مگه شما میدونی تو ذهن من چه لامپیه؟
حتما میخوای از لامپ رشته 500 وات استفاده کنی دیگه.
از کجا فهمیدی؟
خیلی ساده است.
چی؟
یه جعبه لامپ رشته 500 وات گرفتی دستت، مشخصه میخوای اینجا رو به جهنم تبدیل کنی دیگه.
این لامپا رو از کجا آوردی؟
یه سفر رفتم پیش تسلا. چطور مگه؟
سرت درد می میکنه؟
ای وای، نه دیگه الان خوب شد، بگیر نگیر داره. آره تو از من بدتر یا پستی جان؟
چی شده؟
هیچی، چیز خاصی نیست.
ترقه، تو کی رفتی سفر؟ دیروز وقتی باتری تو در آوردم خیلی نامرد. نظر لطفته.
هنی راهکارتو بگو.
بله، لامپای خونه یا حداقل اتاق این پسره رو به رنگ سبز تغییر بدین.
من تو حال میخوابم.
پس بقیه هم باید از این نور بهره ببرن.
بله، نور سبز. به خاطر همین اتاق عمل سبز رنگه.
من فکر کردم برای آرامش بیشتره.
آرامش هم نوعی تسکین درد دیگه. یعنی چی؟ نشنیدی میگن وقتی التهاب رو کنترل کنی درد ناشی از التهابم کمتر میشه؟ اینو تو مستند گفته بود که
مستند معتبریه، میشه بهش استناد کرد.
بله باید.